خب شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام و وقت بخیر عرض می کنم. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم که به اتفاق همکارانم گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع بررسی چگونگی فروپاشی جبهه ضد انقلاب و اپوزیسیون سوداگر خارج کشور تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 هستش. علاوه بر اون از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ابتدا بخشی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد، بعد از اون میهمان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم معرفی خواهم کرد.
خارج کشور به پشتوانه آمریکا و اسرائیل چند سباهی توانست در چند کشور قائله برپا کند و از طریق چندین رسانه ماهواره فارسی زبان و فضای مجازی در اغتشاشات 1401 نقش آفرینی کرد. از جمله اقدامات این اپوزیسیون، ائتلاف آنها از سلطنت طلب تا منافق تجزیه طلب، همجنسگرا و غیره بود که چند سباهی برای دریافت پول از دشمنان ملت ایران ادامه یافت و سپس در بستر دعوا برای کاسبی دچار فروپاشی شدند. دریانی مزدور که فاقد هر گونه ریشه مردمی، نداشتن ایدئولوژی و عدم داشتن هر گونه برنامه برای آینده کشور است. از همین رهگذر است که غربی‌ها و اسرائیل به عنوان کارفرمایان این جریان‌های مزدور تاریخ انقضاء این افراد را فهمیدند و از پسر شاه فراری تا علی نژاد و فرخ نژاد را از برنامه‌های خود کنار گذاشتند و این افراد نیز خود چنگ به صورت هم کشیدند. در این اتمسفر سرنوشت کسانی که برای کسب درآمد مردم کشور خود را وجه المصالحه با بیگانگان نموده و برای دریافت دلار هر نوع وطن فروشی شنیع را پذیرفتند، نه تنها واجد هیچ گونه حمایتی از داخل کشور نخواهند شد، بلکه در سالگشت اغتشاشات 1401 با شکستی ترمیم نشدنی مواجه شدند. در این برنامه با بررسی این جریان ها بدین پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین علل فروپاشی جریان اپوزیسیون خارج کشور چیست و چرا این جریان در عرصه افکار عمومی ملت ایران طرد و غیر قابل پذیرش شده است.
درود بر شما، خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید. همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم و در متن هم شنیدید، قرار هست امروز چگونگی فروپاشی جبهه ضد انقلاب و اپوزیسیون خارج از کشور رو بررسی بکنیم. در استودیو میزبان جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه هستیم. جناب جوانشیر سلام، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و عرض تسلیت برای در گذشت کارگردان فقید سینما ایران جناب آقای داریوش مهرجویی. خدمت تمام شنوندگان عزیز ارجمند در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. به صورت تلفنی هم در خدمت اساتیدی خواهیم بود که انشاءالله در ادامه برنامه همکارانم ارتباط رو برقرار خواهند کرد و ما از نظرات این اساتید هم استفاده خواهیم کرد. جناب جوانشیر اگر موافق باشید با چرایی و چگونگی فروپاشی جبهه ضد انقلاب خارج کشور آغاز بکنیم، از دو منظر هم این موضوع رو بررسی بفرمایید و اون هم یکی بحث قدرت جمهوری اسلامی ایران هستش و بود دیگه و منظر دیگه هم ضعف و فساد داخلی این جریان وطن فروش و مزدور همون جبهه ضد انقلاب خارج کشور که عرض کردم.
خب عرضم به حضور شما که همراه با تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران همواره دشمنی امپریالیسم جهانی، به سرکردگی آمریکا، انگلیس و برخی دول غربی و از جمله کشور اسرائیل علیه ایران همیشه در برهه‌های مختلف جاری و ساری بوده. سال هاست که میشه گفتش که بعد از جنگ تحمیلی از برخورد سخت با نظام جمهوری اسلامی ایران دشمن ناامید شده و تمام تلاش‌های خودش رو در سالهای ابتدایی انقلاب در حوزه جنگ سخت و جنگ‌های نیابتی به کار برد که حرکت عظیم اعتقادی ملت ایران رو به نوعی بتونه منحرف بکنه.
بله.
بعد از گذشت سالیان متمادی و پروژه‌های گوناگون توطئه‌گون که برای ملت ایران درست کرد که یکی پس از دیگری با سلحشوری و بصیرت و ولایت مداری مردم یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد و البته صرف هزینه های بسیار، به این نتیجه رسید که دیگه جنگ سخت جواب نمیده در ایران و رو آورد به شیوه های نرم براندازی و استحاله فرهنگی در ایران و شیوه های انقلاب رنگی که بتونه به اصطلاح به یه نوعی تغییری رو در ایران ایجاد بکنه. از منفذهای گوناگون سعی کرد که کار خودش رو شروع بکنه. میشه گفتش که به صورت جدی استارت یک فتنه بزرگ در دهه 70 شمسی طراحی شد که در به اصطلاح فتنه 78 میبینیم که با یک کلیدواژه دروغ چطور تونستن در ایران یک شبهه ایجاد کنن.
88
78
78
فتنه کوی دانشگاه.
کوی دانشگاه رو میفهمید. بله
که
بله.
کاملا عرضم به حضور شما که طراحی غربی داشتش و عرضم به حضور شما که رسانه های بیگانه هم همون موقع مثل الان فعال بودن و حالا البته به نوع دیگه‌ای، شاید به شکلی ضعیف‌تر از فتنه‌ای که مثلا پارسال بود یا 88. عرضم به حضور شما که خب تونستن یه چند روزی یه اختشاش ایجاد بکنن و در اون برهه دیدن که با شکست مواجه شدن تو اون عرصه هم. یه ضربات خیلی شاید کوچیکی به لحاظ حالا حیثیتی، اونم به خاطر همراهی یک عده قلیلی از فریب خوردگان داخلی که مال یک جریان خاصی هم بودن که حالا یه چند روزی هم شاید به اشتباه یک حرکتی انجام دادن، تونستن سال 78 یه منفذی رو ایجاد بکنن و یه نفوذ کوچکی رو به اصطلاح ایجاد بکنن که بعد از چند روز با حضور خود مردم کاملا بساط فتنه‌گران جمع شد و با آگاهی که ایجاد شد و کار به اصطلاح تبیینی که همون موقع هم انجام شد به نتیجه نرسیدن. ما دیگه از 78 به بعد فتنه کف خیابونی به این شکل نداشتیم. حالا تحرکات مثلا سال 82 و اینها هم بود اما خیلی کم بود. مثلا ماهواره های همون موقع 81-82 یه تجمعاتی مثلا دم یه سفارتخونه ای در توی یه میدونی مثلا میدون مادر، مثلا میدون محسنی، عرضم به حضور شما که داشته باشن. یا مثلا توی خیابانی یه جایی یه گوشه‌ای که حالا بسیار اصلا مهم هم نبوده و هیچ وقت هم با توفیق عمومی مواجه نشدن، تا اینکه یک دهه گذشت و در فتنه 88 دقیقا 10 سال بعد تونستن اون هم باز هم با یک کلیدواژه دروغ، با فریب افکار عمومی مردم رو مجدداً، حالا حداقل اقشاری از مردم رو تحریک بکنن و به اشتباه این رو جا بندازن، البته با همراهی شبکه‌ای در داخل کشور که اونها هم بعضیشون دانسته بعضی از اونها هم نادانسته با اون جریان دروغ و تقلب بزرگ مواجه شدن و متاسفانه همراهی کردن که اون هم چند ماهی کشور رو دچار تشنج کرد که خب بعد از گذشت چند ماه با کارهای تبیینی که انجام شد و با فروکش کردن غباری که در فضا بود اکثر مردم متوجه به اصطلاح دروغهایی که بهشون به خوردشون داده شده و به شما عرض شود که فضاسازی هایی که انجام شده که اکثرا هم از طرف رسانه های بیگانه بوده و حالا اندکی هم فتنه‌گران و فریب خوردگان داخلی شدن و خود به خود توسط مردم این فتنه باز هم ناکام ماند که ما در انتهای ماهای انتهایی سال 88 بحث نهدی رو داریم.
بله.
که نهدی تبلور حضور خود مردم بود که بعد از اون دیگه کاملا این به اصطلاح فتنه آتیشش خابید و واقعا همه مردم چه در سطح داخل چه خارج فهمیدن اکثریت واقعا با کیه، با بله. چه تفکریه.
جناب جواهرشیر اگر اجازه بفرمایید ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب میرسیم. اجازه بفرمایید که اذان مغرب افق تهران رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم. پس از شنیدن اذان و نیایش با ادامه گفتگوی سیاسی امروز خدمت شما خواهیم بود. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد آقاطی.
أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند مورد قبول درگاه احدیت باشه ان شاء الله. به اتفاق میهمان حضوری برنامه جوای جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، در حال بررسی چگونگی فروپاشی جبهه ضد انقلاب و اپوزیسیون خارج کشور بودیم. جابای جوانشیر، در خصوص چرایی و چگونگی فروپاشی جبهه ضد انقلاب خارج کشور داشتید صحبت می‌فرمودید. از سال 78 آغاز کردید فتنه هایی که در ایران رخ داده، رسیدیم به سال 88 و 9 دی ماه که اون اتفاق تاریخی و بزرگ روی داد. ادامه بحث رو از جناب عالی می‌شنویم در خصوص قدرت جمهوری اسلامی ایران.
بله، عرض میکردم خدمتتون که بعد از بحث نوه دی میشه گفتش که با حضور مردم این به صلاح فتنه از کف خیابونها جمع شد و عرضم به حضور شما که تا چند سال ما دیگه میشه گفتش که فتنه خیابانی نداشتیم.
بله،
منتها در سر موضوع بنزین و یه سری مشکلات معیشتی که این هم برمیگرده به سوء مدیریت متاسفانه بعضی از مدیران. اعتراضاتی شد که خب به هر حال ریشه برخی از این اعتراضات هم به حق بود. اگر به هر حال یک مدیریت صحیحی انجام میشد از سوی مسئولین اجرایی وقت اون موقع در دولت، به هر حال همون مشکلات رو ما بین سالهای 96 تا 98 و اینها نداشتیم و حالا به هر حال اونها هم میشه گفتش که بعد از چند روز فروکش کرد و بیشتر بود معیشتی و عرضم به حضور شما که اعتراضاتی از این قبیل بود که خب یه درصدیش هم به جا بود و به حق هم بود.
بله جواب آقای جواشی اگر اجازه بفرمایید، چون آقای قیصری هم چند دقیقه هستش که پشت خط تلفنی ما هستند و شنونده که برنامه. سلامی خدمت ایشون عرض بکنم. جواب آقای قیصری، کارشناس مسائل سیاسی، سلام بر شما.
من خدمت سرکار عالی و همینطور مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیزی که مطالب رو تعقیب میکنن و میشنون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت.
سلام وقت بشه، خیلی متشکرم جناب قیصری که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر اجازه بفرمایید ما این بحث رو که آغاز کرده بودیم با جناب جوانشیر تمام بکنیم، بعد گفتگومون رو با جناب عالی ادامه بدیم.
در خدمتتون.
بزرگوارید.
بله عرض میکردم. این عرضم به حضور شما که به هر حال بعد از سال 98 و شرایط کرونا و اینها دیگه فروکش کرد و خب حالا خبرهایی هم هست مبنی بر این که برنامه هایی از سوی دشمنان و سرویس های غربی بوده، منتها به خاطر شرایط کرونایی یه دو سه سالی میشه گفتش که بنابرای یه مصلحت اندیشی های اینها عقب انداختن و عملا هم امکان اجراش نبود. ولی به هر حال ما در 25 شهریور سال گذشته استارت فتنه همه جانبه ای رو با یک کلیدواژه، یک دروغ بزرگ به نام فتنه مهسا میبینیم که به هر حال قطعا طراحی چندین و چند ساله داشته و سرویس های غربی پشت این قضیه بودن، همونطور که رهبر معظم انقلاب هم در اولین اظهارات خودشون بعد از این فتنه عملا به این موضوع اشاره کردن که اشاره کاملا درست و تحلیلی و تحقیقی هم بودش و خیلی از جوانب رو سنجیده بودند و با صرف میشه گفت همه پتانسیلی که در سطح داخلی و خارجی داشتن و با بسیج کردن تمام اعوان انصارشون در داخل و خارج کشور و شبکه‌هایی که در اختیار دارن، یه موج عظیمی رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران راه اندازی کردن تا اینکه به هر حال یک منفذی رو برای ایجاد یک فتنه بزرگ ایجاد بکنن. زمینه‌هاش هم بود و عرضم به حضور شما که خب به هر حال یه شبکه‌ای هم در داخل متاسفانه با اینها همراهی کرد و یه تعدادی از سلبریتی ها و چهره های الیت و مرجع جامعه از فوتبالیست ها گرفته تا بازیگر ها، کارگردان ها و دیگر اقشاری که به هر حال چهره های شناخته شده برای مردم بودن، اونها هم اکثرا نادانسته توی این فتنه پیچیده طراحی شده که یک جنگ ترکیبی جدیدی بود بر علیه کشور ما و حتی خیلی از خواص ما و خیلی از حتی سیاسیون ما هم شناخت کاملی ماهای اول نسبت به این خطر بزرگ نداشتن. خب و به هر حال دشمن تونست تا یه حدودی یه چند هفته ای و چند ماهی کشور رو با آشوب بکشه، در حال نقاطی بیشتر در یه نقاطی کمتر، و عرضم به حضور شما که سعی بکنه که بین اقشار مختلف به ویژه جوانان جامعه و اقشار کم تجربه تر جامعه یک شایبه‌ای رو ایجاد بکنه و یه مظلوم نمایی و یه دروغی رو بتونه جا بندازه که این هم به هر حال با یه تدبیری میشه گفتش که از اون عبور کردیم که حالا بعد از صحبت ها انشاءالله بهش میپردازیم.
سلامت باشید. جناب آقای قیصری، آقای جوانشیر فتنه های مختلفی رو که در ایران در سالهای گذشته اتفاق افتاد و در سال 78 گریزی بهش زدن و توضیحاتی رو ارائه فرمودند، من میخوام که دیدگاه و تحلیل جناب عالی رو از چرایی و چگونگی فروپاشی جبهه ضد انقلاب خارج نشین بشنوم.
خب سوال شما سوال در واقع راهبردی و در این حال مهمی هست و خب اطلاعات زیادی هم میخواد. من در حد دانش محدود خودم و حالا برداشتی که از قضیه دارم مطالبی رو خدمت سرکار عادی و همینطور شنوندگان محترم عرض میکنم.
در خدمت.
ببینید، در بابی که وقتی ما صحبت از چگونگی فروپاشی میکنیم، طبیعتا باید به فرایندهایی که این اتفاق افتاده اشاره بکنی، برای که به هر حال فروپاشی یک پدیده به قول معروف خلق و سایه که نیست اتفاق بیفته. این در یک فرایند زمانی به تدریج اتفاقاتی دست به دست هم دیگه میدن و یک وضعیتی که حالا یا ظهور یا افول یا فروپاشی هست به هر صورت اتفاق میفته. در رابطه با ضد انقلاب خارج نشین، همونطور که سرکار هم فرمودید و در فرمایشات آقای جماشیر هم حالا به بخشی از موضوع میشه گفت اشاره شد، این فروپاشی به نظر من دو تا وجه اساسی داره. اولا این که این اپوزیسیونی که خارج از کشور ما هستن، اینا یه تنوعی در درون خودشون هست و اینا یک اپوزیسیون یک دست نیستن، بنابراین هر از چنگاهی با زحمت و با میانجیگری اینا اون دولت‌های خارجی و حالا اشاره فرمودن های جوانشید که نقش سرویس ها هست، یه اتحاد موقتی بین اینها برقرار میشه و به معنی که حالا اون حمایت‌های خارجی برداشته میشه و نقش سرویس ها کم رنگ میشه، اینا هر کدامشون به سمت سوی اهداف و انگیزه خودشون میرن، برای که اینها در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی همسو هستن اما در رابطه با اهداف و برنامه‌های دیگری که دارن دچار ناهمسویی با هم دیگه هستن. بنابراین در ذات این اپوزیسیون یک نوع اختلاف ذاتی درون خود اینها هست و اونجایی که اینا با هم دیگه متحد میشن و اتحادی میبینیم، این اتحاد در اثر فشار در واقع حامیان این هاست که به اینا وارد میکنن، به خصوص دولت‌های خارجی که هزینه های اینا رو پرداخت میکنن و طبیعتاً هم هدفمند به اینها تغذیهشون میکنن، از نظر اقتصادی، از نظر رسانه‌ای، از نظر فضاهای مکانی که در اختیارشون هست و چیزهای دیگه که تجهیزاتی که اینا نیاز دارن، معمولاً هدفمند از اینا حمایت میکنن و در موقع مورد نظر هم این در واقع امتیازات رو ازشون میگیرن یا کم زیاد میکنن. بنابراین وحدت اینا یک وحدت اجباری و به قول معروف وحدت مصنوعی بود که در اثر فشاری که معمولا به اینها وارد میشد متحد بودن. درونن از درون اینها یک اجتماع متحد نیستن، بنابراین خب خیلی طبیعی هست که مهدی که اون حمایت ها از روشون برداشته بشه، این وحدتی که اینا در اختیار چیز دارن اون دچار فروپاشی میشه. این یه نکته. نکته دیگه اینه که به تدریج به خصوص بعد از این اختشاشات اخیری که در کشور رخ داد و به هر حال نظام جمهوری اسلامی توانمندی خودش رو بار دیگر به رخ دنیا کشید و به رخ دشمنانشون، که آقا با این تاکتیک ها و با این تکنیک ها و به تعبیر آقای دکتر جنگ ترکیبی و حالا ابزارهای دیگه، این نظام جمهوری اسلامی قدرت و استحکامش بیشتر از اون هست، حمایت اجتماعی بیشتری داره، پایگاه اجتماعی قدرتمندتری از اون داره که اینها فکر میکنن که با این گونه اختشاشات تحول اساسی بشه در کشور ایجاد. خب این گونه اختشاشات از قدیم هم بوده، ممکنه در آینده هم به هر صورت به هر حال پیش بیاد. جامعه که در حال حرکت به سمت پیشرفت است و به سمت